أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابنته وابن عمه وعلى أحد عشر من أولاده المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جز خم ابروی دلبر هیچ محرابی ندارم، جز خم ابروی دلبر هیچ محرابی ندارم، جز غم هجران رویش من تب و تابی ندارم. گفتم من در خواب و بینم چهره چون آفتابش، حسرت این خواب بر دل ماند چون خوابی ندارم. سر نهم بر خاک کویش، جان دهم از بهر رویش. سر چه باشد، جان چه باشد، چیز نایابی ندارم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا انشالله به زودی زود فرجشون رو بر ما برساند، موانع ظهورشون رو برطرف فرماید، چشمانمون رو به جمالشون منور فرماید، بچه ها و نسلمون رو نور چشم امام زمان قرار دهد، ما را از اعوان و انصارشون مقرر فرماید، دشمنانشون رو خار و منکوب فرماید. هر چقدر مثل من خودتون رو مقصر میدونید در تأخیر ظهور امام زمان و برای عرض تبریک به ساحتشون، سلامتی و فرجشون صلوات ختم بفرمایید. تبریک عرض میکنم. این ایام بسیار خجسته و میمون و مبارک رو، هم میلاد امام هادی علیه السلام که 15 بود پشت سر گذاشتیم، هم عید سعید قدیر که دیروز بود، و هم امشب که شب میلاد سراسر نور و برکت حضرت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. به پیشگاه این نازنینان عالم، 14 گل سرسبد عالم وجود، و بالاخص آقا موسی بن جعفر و امیرالمومنین یک صلوات علی پسند هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دار شکر میکنم باز هم به بنده حقیر توفیق داد در این مسجد نورانی که به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، و در جمع شما مؤمنین مؤمنات نمازگزاران عزیز این مسجد حضور پیدا کنیم. انشالله آنچه که مرضی خدا و امام زمانه در این فرصت به فکر و ذهن و زبان حقیر جاری بشه و به دل و جان شما انشالله به مدد مولا بشینه. ما دعبمون اینه، سعی میکنیم که حتما توی جلساتمون یه مسئله شرعی رو عرض بکنیم، و اونم اینه که راجع به تلفظ بعضی از اذکار نمازه. ما چند تا ز داریم، ز زنبوری داریم، دال زال داریم، صاد واد داریم، تا وا هم داریم. خب ز زنبوری که همینه که خودمون فارسی میگیم، مشکلی نداره، اما اون سه تا مشکله برای بعضی ها. شما ها نوام، بعضی ها توی تلفظش گاهی دقت نمی کنند. توی نماز شما می خونید صراط الذین، دال زال رو چجوری باید تلفظ کرد؟ صراط الذین، سر زبونتون باید بیاد بین دندونای پایین و بالا، دندونای پیش، بین دندونای پایین و بالا یک کمی سر زبون میاد بیرون. صراط الذین، درست شد؟ درست بود، الحمدلله درست در شد. حالا یه بار همه بفرمان صراط الذین. آفرین. خب میایم سراغ ادامش، غیر المغضوب، که معمولا این کناره زبان میره متمایل میشه یا میچسبه یا مرور میکنه به دندانهای آسیا یا زواهک به قول عربا، حالا یا سمت راست یا سمت چپ، به هر طرفی که زبانتون مایله باید به اون سمت بده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بریم سراغ وای سوم. سبحان ربی ال، بفرمایید، عظیم، عظیم، سبحان ربی ال عظیم. سر زبون میره پشت لثه دندونای پیش بالا. ما 32 تا دندون داریم، 16 تا بالا 16 تا پایین. این دندونای جلو دو تا بالا دو تا پایین رو عربا میگن ثنایا، ما میگیم پیش. میخوره به لثه، سر زبون پشت دندونای بالا جلو به لثه میخوره. سبحان ربی العظیم، عظیم، عظیم. یه بار همه با هم بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده. خدا انشاءالله به همون توفیق بده نمازای صحیح و مقبول به درگاه الهی داشته باشیم. و این دعای حضرت ابراهیم در حق همه ما و بچه هامون مستجاب بشه، چون حدود 26 تا دعا تو قرآن از زبان حضرت ابراهیم نقش شده. چه دعاهای قشنگیه. یکیش اینه، اول ترجمهشو عرض میکنم. خدایا مرا و فرزندان و نسلم را تا قیامت همه را جزء اقامه کنندگان نماز قرار بده. حالا دستا رو بیارید بالا، آیهشو با هم بخونیم. رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب شام جمعه از روح امام عزیز که این اشعاری که خوندم اول منبر مال مرحوم امام بود، مراجع اساتید در گذشته، شهدای عزیزمون، شهدای این محل و این مسجد، سردار عزیزمون حاج قاسم عزیز، زبل حقوق و زبل ارخام و پدر مادرها، اونایی که توی این مسجد و هر جایی اومدند و اقامه نماز کردند و یا علی گفتند و از دنیا رفتند، روحشون رو شاد کنید. در گذشتگان از بانیان این مسجد نورانی که چقدر با عظمت و با شکوه، الحمدلله هر سال که میایم داره بر عظمتش افسوده میشه، روح همشون رو شاد بکنید، یه صلوات برشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب چون شب میلاد آقا موسی بن جعفر علیه السلام و الحمدلله این جلسه هم ادامه داشته از چند شب قبل، و عزیزان راجع به قدیر به نحو احسن صحبت کردن، من بیشتر بحثم و فضای بحث رو راجع به آقا موسی بن جعفر عرض میکنم. فقط به عنوان تبرک و تیمن یه روایت راجع به قدیر و امیر المومنین از آقا موسی بن جعفر عرض میکنم و بعد نکاتی رو راجع به ایشون. این که از این بزرگوار سوال شد از آقا موسی بن جعفر علیه السلام ان قول الله تعالی، از این آیه قرآن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. از این آیه سوال شد از آقا موسی بن جعفر که قرآن میفرماد یه عده‌ای هستن که میخوان نور خدا رو با زبانهاشون، با دهانهاشون و امروز بگیم با چی؟ با رسانه‌هاشون میخوان نور خدا رو خاموش بکنند. بعد سوال کرد آقا منظور از این که میخوان نور خدا رو خاموش کنن منظور چیه؟ آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن قال یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به افواههم، اینا هدفشون، نقششون، طرحشون اینه که ولایت امیر المؤمنین رو خاموش کنن با رسانه ها و با دهان و زبان و قلمشون، ولی کور خوندن. چون ادامه آیه داره فالله متم نوره، خدا نورش رو به تمامه خواهد رسون و کامل خواهد کرد. گفت آقا موسی بن جعفر فرمودن میدونید یعنی چه؟ والله متم الامامه، انشاءالله این رشته ادامه خواهد داشت تا قیام حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد قرآن میفرماد فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به اون نوری که ما نازل کردیم. ایمان بیارید یک به خدا، دو به رسول خدا، سه به اون نوری که ما نازل کردیم. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن میدونید اون نور چیه؟ که قرآن میفرماد ایمان بیارید فنور خوال امام علیه السلام. از وجود مبارک امام علی ابن ابی طالب آغازشه تا وجود مبارک حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا که آخرینشونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب و من یه نکته دیگه عرض کنم و اون اینه که الحمدلله، خدا رو شکر، حال و هوای قدیر امسال به کلی متفاوت بود با سالهای قبل و این جای شکر داره. البته ما تا اون ایدئال و اونی که از ما خواستن راجع به امیرالمومنین خیلی فاصله داریم، اما خدا رو باید شکر کرد. این همونیه که علامه امینی فرمودن بزرگ مدافع حریم ولایت امیرالمومنین علیه السلام، که من توی دست نوشته های مرحوم علامه امینی میخوندم دیدم، فرمودن 40 سال زحمت کشیدم برای امیرالمومنین، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، از این کتابخونه به اون کتابخونه، حتی در لباس نوکری و خادمی خودشو در میآورد، میرفت وارد خانه علمای اهل سنت میشد تا وارد کتابخونه هاشون بشه و کتابای خطی که در اون ثابت شده ولایت و خلافت بلافصل امیر، اینا رو میکشید، نوت برداری میکرد و در القدیر چاپ کرد. 20 جلد کتاب نوشت، روحشون شاد. فرمود 30 سال زحمت کشیدم ثابت کنم علی مسلمان بود. خدا میدونه این جمله مال آقای امینیه، علامه امینی. بعد ایشون چی میفهمم؟ فرمود ما تو قضیه قدیر کوتاه اومدیم، چوبشو خوردیم، اما تو عاشورا فریاد زدیم، تو اربعین فریاد زدیم، نتونستن محبش کنن. این همونه که میخوان نور خدا رو چکار کنن؟ خاموش کنن. انشالله الحمدلله امسال عالی بود، ولی انشالله سال بعد، سالای بعد که فراگیرتر خواهد شد و عظمت قدیر به رخ جهانیان کشیده خواهد شد انشاءالله. خب چرا؟ 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 شما یه صلوات چاخ کنی براشون. اللهم صل علی محمد. خاله اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، شیعه شدن اصفهانی یا مدیون ایشونه. خب راجع به موسی بن جعفر علیه السلام، اولا شخصیت وجود مبارک موسی بن جعفر، این جناب یعقوب سراج میگه که من رفتم منزل امام صادق علیه السلام، دیدم که امام صادق علیه السلام کنار گهواره، یعنی آقا موسی بن جعفر نوزاد بودن، کنار گهواره موسی بن جعفر علیه السلام ایستادن و دارن باهاشون راز میگند. آهستم صحبت میکردن، من متوجه نمیشدم آقا چی میفرمان. من این طرفتر ایستاده بودم. کلام امام که تمام شد، آقا تشریف آوردن این طرف، من نشسته بودم خدمت امام، جلوی امام برخواستم. امام به من فرمود، امام صادق علیه السلام فرمودن نزدیک مولایت برو و به او سلام کن، مولایی که در گهواره است. اومدم جلو کنار گهواره آقا موسی بن جعفر علیه السلام، عرض ادب و سلام کردم، دیدم با زبان فصیح و گویا جواب سلام منو داد. بعد فرمودن اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها فانه اسم یبغضه الله تعالی، برو و اسم دخترتو عوض کن، اسمی که روی دخترت گذاشتی و بردار یه اسم دیگه بذار، چون این اسمیه که مبغوز خداست، خدا بغضش میگیره از این اسم. اولا آقا به علم غیب، چون من تازه دختری خدا به من داده بود روز قبلش، اسمشو گذاشته بودم خمیرا، این همون اسم اون خانمیه که برحال میدونید اسم دوم یکی از همسران پیغمبره. بله، این اسمیه که مبغوز خداست، برو این اسمو عوض کن. بعد میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن که فرمان مولایت را، موسی بن جعفر منو، موسای منو اجابت کن، اگه میخوای رستگار بشی برو اسم دخترتو عوض کن. گفتم چشم. بعد یه جمله عرض کردم، یعقوب سراج میگه، من همه رو عرض کردم برای این جمله، گفتم آقا خیلی انگار شما فرزند دلبندتون موسی رو دوست دارید، خیلی شیفته و دلداده ایشون هستید. میدونید امام صادق چی فرمود؟ بدانیم و قدر خودمونو بدونیم شب میلاد چه آقایی دور هم جمع شدیم و خدا این توفیق رو ما داد الحمدلله. آقا امام صادق فرمودن وددتو الیس لی ولد غیره، دوست داشتم هیچ فرزندی غیر از موسی نداشتم. چرا؟ چون همه محبتم صرف موسی میشد و کس دیگر رو در محبت شریک نمی کردم. این عظمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، این که امام برحق حضرت صادق علیه السلام این گونه فرمایش دادن راجع به این بزرگان، این شخصیت این بزرگواره. نکته دوم که ما توی زندگی آقا موسی بن جعفر علیه السلام و اصلا لقبی که به ایشون دادن از بین همه معصومین علیه السلام، با این که همه گره گشایی میکنن، همه حاجت میدن، اما این لقب مخصوصا برای وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام آمده، یعنی باب الحوائج. خب حوائج از حج، حجه، حج، اینا یعنی چه؟ حج یعنی قصد. خدا انشالله با نابودی و خابیت و با عزت شیعه انشالله این راه مشاهد شریفه رو باز بکنه و همه انشالله به زودی مشرف بشیم، چون به تعبیر بعضی از بزرگان امام زمان که هر سال اصلا قبولی حج به حضور امام در مناسک، وقتی میبینه بچه شیعه ها نیستن، امام زمان قصه میخوره، چرا بچه شیعه نیستن تو مناسک حج؟ انشالله این راه باز بشه به زودی. خب حج یعنی قصد. خب حوائج، حاجت، اینا همش از یه ماده است. یعنی چه؟ معنیش اینه که یعنی در دل هر حاجت قصد به سوی خداست. شما حاجت دارید، روتون رو به سمت خدا کنید. گرفتاری، دستتو مقابله بفرمایید خدا بلند میکنید، مقابل خدا دراز میکنید. اینه که دستور قرآنمه. فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. مردم شما همتون فقیرید. حالا مثلا شما فکر کردید یه کسی 1 میلیارد 100 میلیارد سرمایه داره غنیه؟ نه به خدا. خدمت یکی از بزرگان بودیم چند سال قبل، بعد یه نامه‌ای رو نوشتن دادن دست ایشون. ایشون رو منبر بودند سخنرانی میکردن. متن نامه رو خوندن، گفتن که نوشتن برای من که حاج آقا به فقرا دعا کنید. بعد ایشون فرمودن من غنی نمیبینم، همه فقیرن، نه فقط اونایی که مثلا از جهت معیشت در تنگنا هست، همه فقیرن. شما یه غنی نشون من بدید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی، هممون فقیر درگاه خداییم. حالا یه کسی به حسب ظاهر حساب بانکیش پره، ولی نمیشه بگه غنی، نمیشه بگه غنی. ما هممون فقیریم، ما هممون ضعیفیم. اهل بیت اومدن دست ما رو بگیرن، دست ما رو بذارن تو دست خدا. اصلا کار اهل بیت اینه، ما رو آشته بدن با خدا، ما رو به خدا نزدیک کنن. اگر این وجود مبارکم باب الحوائجه، چون بناس ما قصد خدا کنیم، رو به خدا کنیم، آقا واسطه میشن، مشکل ما رو حل میکنن تا ما به خدا چی؟ بفرمایید؟ نزدیکتر بشیم. خب چجوری؟ 1، با وسیله. 2، با اسماء الحسنا. قرآن 2 تا چیز رو به ما فرموده. فرموده میخواید حاجتتون رو بگیرید، با 2 تا چیز بیاد پیش من. یکی با وسیله بیاید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. 1، تقوا داشته باشید. 2، میایید در خونه من وسیله بیارید. طبق روایات اهل بیت بهترین وسیله که فرمودن با اونا میتونید به خدا نزدیک بشید و حاجتتون رو بگیرید، وجود مبارک محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل. دوم، با اسماء الحسنا. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. حالا این بحث اسماء الحسنا بماند، خیلی بحث مفصلی داره. من میخوام به زندگی مبارک ایشون اشاره بکنم که اصلا بین اهل سنت غیر شیعه، شیعه که سر جای خودش، اصلا معروف بوده این بزرگوار که هر کی گرفتاری داشت میگفت برم در خونه آقا موسی بن جعفر علیه السلام. کیسه های زر موسی بن جعفر علیه السلام ضرب المثل بوده. من اینو تو تاریخ دیدم چندین جا، مشهور بوده. هر کی میگفت گرفتارم میگفت باید برم در خونه امام کاظم سلام الله علیه تا مشکلم حل بشه. این فقط مال زمان حیات دنیاییشون نبوده، اونا که حیات جاودانه دارن، حیات همیشگی دارن، هیچ فرقی هم نداره. این دیگه شما الحمدلله اهل معرفت و اهل زیارت و اهل جلسه و هیئت هستید. اشهد و انک بخونید، تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، برای اینا که فرقی نداره. که اینه که یه شخصی به نام از اخالی ری، البته ری زمان قبلی این شهر ری نبوده، محدوده ری اون موقع یعنی منطقه مرکزی ایران، یعنی محدوده به این نقطه کنار تهران نبوده، محدودش خیلی وسیع تر بوده از این. این میگه که من زمانی که یحیی بن خالد فرماندار شهر ری بود، یه مالیات سنگینی رو برای من وضع کرده بود و من نمیتونستم پرداخت بکنم و اگر این رو از من میگرفتن به کلی فقیر و بیچاره میشدم، زندگیم به مشکل برخورد میشد. از اون طرف شنیده بودم که یحیی بن خالد، دوستانم گفته بودن این از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلامه، از کسانیه که پیرو امامان معصوم علیه السلام. از اون طرف میترسیدم، هی خودمو مخفی میکردم، یه وقت منو بگیرن زندانی کنن، چرا مالیاتتو ندادی؟ تصمیم گرفتم، قصد سفر حج کردم، گفتم میرم به نیت زیارت آقا موسی بن جعفر در مدینه، خدمت آقا میرسم، مشکلمو خدمت آقا عرض میکنم. میگه رفتم قبل از مناسک حج مدینه و خدمت آقا و عرض ادب و سلام و شکایت کردم از اوضاع و احوال و معیشت و وضعیت اقتصاد و اینها. بعد گفتم که آقا ایشون فرماندار اونجا هستند و جز شیعیان شما هستند و اگر میشه یه سفارشی بفرمایید. و چه کار قشنگیه برادر و خواهر، الان هم خیلی ها گرفتاره. ما نمیگیم پارتی بازی باید کرد، نه، پارتی بازی ممنوعه، ولی اگر کسی میتونه گره از کار کسی باز بکنه، خدا میدونه چقدر برکت داره. الان عرض میکنم فرمایش آقا رو کامل عرض میکنم خدمتتون. امام بلا فاصله بدون حالا ببینم و حالا فکر کنم و حالا ببینم کیو، نه، کاغذ رو برداشتن، متن نامه امام این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من ترجمهش رو خدمت شما عرض میکنم، بدان که خداوند را زیر عرش سایه رحمتی است که جا نمیگیرد در آن سایه مگر کسی که نیکی و احسان به برادر دینی خیش کند و از اندوه و غم او را برخاند و وسائل شادمانی او را فراهم کند. اینک آورنده نامه از برادران توست و سلام. این متن نامه آقا موسی بن جعفر بود، فرماندار ری. برادر و خواهر، این وجود مبارک فرموده، ایشالله همین یه نکته رو بگیریم بریم تو زندگیامون. هر کسی تو هر سنفی، تو هر شغلی، هر جایی هست، عرض کردم خیلی ها امروز گرفتارن، خیلی ها مشکل دارن، همش هم مشکل مالی نیست، مشکل معیشتی هم فقط نیست. آقا موسی بن جعفر فرمودن 4 دسته هستن که قیامت که سایه ای نیست جز سایه رحمت الهی، اینا زیر سایه رحمت الهی هستن. 1، من فرج ان لحفانه کربتن، کسی که گرفتاری رو از گرفتاری نجات بده، مشکلش رو حل کن. گرفتاری ها هم مختلفه، عرض کردم فقط مادی بفرمایید نیست، مطلق فرم. لحفان یعنی بیچاره، لحفان یعنی گرفتار، لحفان یعنی درمانده، یه جایی گیر کرده، یه کسی باید بیاد دستش رو بگیره، مشکلش رو حل کن. پس 1، کسی که گرفتاری رو، اندوخناکی و درمانده ای رو، بیچاره ای رو نجات بده. 2، من اعتق نسمت مؤمنه، کسی که بنده ای رو آزاد کنه، برده ای رو آزاد. الان که دوره بردهداری نیست، اما خیلی ها گرفتارن. مثلا کسی اسیر مستاجریه، چقدر هم کیف میداد یه خونه بخره بیا برو، خدا رحمت بکنه هر شبت خدمتون که مرحوم طیب رو، زمان قبل از انقلاب، زمان شاه جزء چیا بود بگیم؟ لاتا، سردسته هم بود، اما الله اکبر به این غیرت و مردانگیش که از مرحوم امام و قیام امام حمایت کرد، پاشم وایساد، ساواک گرفته شکنجش میکرد. یا آدم چارشونه قد بلند که داداشش طاهر توی قصه هاش تعریف میکنه، میگه من رفتم توی زندان ملاقاتش دیدم شده بود یه نی قلیون، به قول خودم اینقدر لاغر شده بود، بس که شکنجش کرده بودن. بهش گفتن بیا فقط 2 دقیقه مصاحبه کن، بگو آقای حاج روح الله موسوی خمینی به من پول داده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیام بر علی شاه تظاهرات کنم و قیام کنم. ایشون گفتن که من به این سید خیانت نمی کنم، حاج روح الله به من پول نه. هر چی شکنجش گفتن، هر چی بخوای پول بدیم، منصب و ریاست بد میدیم، فقط بیا 1 دقیقه 2 دقیقه مصاحبه کن، بگو امام بهش من خیانت نمی کنم در حق امام. که بعد وصیت کرد به داداشش، گفت وقتی منو کشتن که به شهادت رسیدیشون، به مرحوم امام بگید که من به شما خیانت نکردم. که بعد از شهادتش داداشش میاد خدمت مرحوم امام. امام فرموده بودن طیب مرد بود، به ما هم خیانت نکرد. بعد گفته بود که به امام بگید شفاعت منو قیامت بکنه. مرحوم امام گفته بودن طیب نیازی به شفاعت ما بگیم، ببخش آجا دست شما رو بوسیدم، ببخش آجا، طیب نیازی به شفاعت ما نداره. اینو میگن مرد. بعد این یکی از کاراش این بود، یه بنده خدای اومده بود گفته بود مستاجرم، صابخونم منو گفته پاشو جایی ندارم برم، چی کار بکنم؟ میشه یه جایی وساطت کنی، یه خونه مثلا با کرایه مناسب به من بدن؟ ایشون گفته بود فردا شناسنامه تو بردار بیا. یه خونه برای خودش ساخته بود، شاید 1-2 سال دنبال ساختش بود. دستشو میگیره میبره محضر، میگه این خونه رو خوشت میاد؟ اول میبره تشو میگه آره خیلی عالیه، ولی کرایهشو میتونی؟ گفت فکر اینا نباش، شناسنامه تو فردا بعدا بیا فلان محضر. میاد میزنه به نامش، میگه این خونه مال تو. اینا تو اوجنا، اینا زیر سایه رحمت خود. اگه بتونه کسی، خیلی الان گرفتارن، بردن، برده بعضی از گرفتار این مستاجری و خیلی گرفتار جاهای دیگه، نمیخوام اسم ببرم بعضی مشاغل دیگه رو. این دوتا. سوم، من زوج عزبا، کیا زیر سایه رحمت خدان قیامت؟ آقا موسی بن جعفر فرمودن کسی که ازدواج نکرده ای رو مقدمات ازدواجش رو فرام. برادر و خواهر، ازدواج رو سخت نگیریم، سنگ نندازیم جلوی پای جوونا. بله تو تحقیقات، تو مراحل قبل از خواستگاری سخت بگیریم، تحقیق و جدی بگیریم. من متاسفم که واقعا آمار طلاق وحشتناکه الان توی جامعه ما، وحشتناکه. برید سرچ کنید ببینید آمار ثبت احوال، من نمیگم روی این مکان مقدس، ببینید چه خبره، ببینید هر چند دقیقه داره چه اتفاقی میفته. این به خاطر اینه که قبل از ازدواج سرسری میگیرن بعضی ها مقدمات رو، تحقیقات رو، تحقیقات میدانی و مشاوره و اینا رو جدی نمیگیرن، بعد میان زیر یه سقف مینید شش ماه نشد همونش. ولی آقا موسی بن جعفر فرمودن اونایی که مقدمات ازدواج رو جور کنن، سنگ نندازن جلوی جوونا، کمکشون کنن، مهریه های سنگین، جهیزیه های سنگین، توقعات زیاد، اینا باعث میشه که این همه ازدواج به تأخیر بیفته و این همه مشکل ما داشته باشیم توی جامعه. این هم ست. و چهارم، و من احج سرورتا، کسی که حج نرفته ای رو به حج بفرسته. این 4 دسته زیر سایه رحمت خدا هستن قیامت. توجه فرمودید، اینه که زیاد ما داریم. این جز دستورات آقا موسی بن جعفر علیه السلام. این ادامه داستان رو یادمون نره، این بنده خدا اهل ری میاد خدمت آقا موسی بن جعفر، آقا نامه رو مینویسن برای فرماندار ری، نامه رو برداشت و بعد از مناسک حج اومد رفت در خونه فرماندار، در زد، خادمش اومد گفت کیه؟ گفت به آقای فرماندار بگید یک کسی از مدینه یه نامه ای از طرف آقا موسی بن جعفر براشون آورد. میگه تا اینو گفت، تا خادم گفت، دیدن با سر و پای برهنه داره میدوه، گفت شما از طرف مولای من موسی بن جعفر آمده اید. گرفت بغلش کرد، شروع کرد پیشانش رو بوسیدن، هی میبوسه. میگه فدات بشم، از آقام چه خبر؟ آقام خوب بودن؟ چه فرمایشی داشتن؟ نامه رو داد، شروع کرد بوسیدن، نامه آقا موسی بن جعفر علیه السلام. نامه رو خوند، میگه هر چی داشت از خوراک و پوشاک، هر چی داشت با من نصف کرد. یه سری اموال داشت نمیتونست تقسیم کنه. فرض بفرمایید مثلا خونه ای بود، مرکبی بود، اینا رو که نمیشد هر شبت خدمتتون که تقسیمش بکنه، پولشو به همون میزان به من داد. گفت هی به من تقدیم میکرم، گفت راضی شدی؟ گفتم بله. گفت خوشحال شدی؟ گفتم بله. چون آقا فرموده بودن برادر دینی تو چیکار کن؟ خوشحالش کن، خدا خوشحالت میکنه. هی میگفت. بعدم گفتم آقا خیلی خوشحال شدم، خیلی راضی شدم، بس دیگه. آقا این قصه گذشت و من شرمنده این فرماندار شدم. گفتم باید برم حج دعاش بکنم و خدمت آقا موسی بن جعفر گزارش بدم. سال بعد رفتم خدمت آقا موسی بن جعفر و شروع کردم جریان رو، گفتم اینجوری شد، منو تحویل گرفت، بوسیدم، هرچی داشت با من تقسیم کرد. میگو من هی گزارش میدادم، هی آقا موسی بن جعفر چهرهشون افروخته میشد، شادتر میشد. گفتم آقا گویا خیلی خوشحال شدید. حضرت فرمودن به خدا قسم خوشحال شدم، به خدا قسم خدا خوشحال شد، به خدا قسم رسول خدا خوشحال شد، امیر المؤمنین خوشحال شد، به خاطر اینکه یک گرفتاری رو نجات داده. و بعد تو همون ملاقاتی که داشتم با فرماندار، دفتر مالیات آورد و مالیات منو عرشبت محوش کرد و نامه‌ای هم به من داد که دیگه بدهکار نباشم. برادر و خواهر رو خیلی قضیه مهمه. این بزرگوار به ما یاد دادن اگه میتونی دست کسی رو بگیر، ولو نمیتونی یه لبخند که میتونی بزنی، یه دعا که میتونی بکنی. خدا میدونه علی ابن یقطین، همه تون شنیدید، از شیعیان پروپاگورس آقا موسی بن جعفر، وزیر هارون الرشید هم است، که میخواست وزیر هارون الرشید بشه، اومد از امام اجازه بگیره. امام فرمودن که به شرطی بهت اجازه میدم که بری وزیر هارون الرشید بشی، که اگر یکی از شیعیان ما به تو مراجعه کرد گرفتار بود، گرفتاریشو حل کنی. گفت چشم. آقا فرمودن ضمانت میکنم نه زندانی میشی، نه فقیر میشی، نه کشته میشی، گرفتارم نمیشی، تو فقط این ضمانت رو. گفت چشم. آقا همین علی ابن یقطین میگه، میگه خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام بودم، آقا این جمله رو به من فرمود، فرمود خواهش میکنم این روایت رو خیلی دل بدید، فرمود زمان بنی اسرائیل یک مرد مؤمنی بود، یک همسایه کافری داشت. این همسایه کافر به این همسایه مؤمنش محبت میکرد، مهربانی میکرد، با اون مدارا میکرد. اگه یه مثلا مشکلی هم پیش می اومد، ندید می گرفت، به روی خودش نمی آورد. وقتی از دنیا رفت، مرد، خب کافر، مؤمن که نیست، بردنش در جهنم برزخ. ما دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم، بهشت برزخ، بهشت قیامت، جهنم برزخ، جهنم آخرت. بردنش وسط آتیشا، اما خدای متعال، طبق فرمایش آقا موسی بن جعفر دارم عرض میکنم، خدای متعال از خاک مخصوص وسط آتیشای برزخ یه خونه برای این ساخت که آتیش به او سرایت بفرمایید نکنه، روزیشم فراوان براش میرسوند. بعد آقا موسی بن جعفر فرمودن تو این خونه وسط اون آتیشا که به این نمی رسید، بهش گفتن آی فرد کافر، میدونی چرا اینو برات فراهم کردیم؟ به خاطر اون مهربانی که نسبت به بنده مؤمن ما داشتیم. حالا خودتون حساب بفرمایید، ببینید چقدر این قضیه مهمه. من خیلی مطالب داشتم دیگه، بسم باشه، فرصت هم داره تموم میشه. دیگه نرسیدیم خیلی مطالب رو عرض کنیم تو این فضا، تو این باب. فقط ختم میکنم، هم خودم حاجت دارم، هم شما، یقینا شما هم حاجت دارید. این قضیه رو عرض کنم از جناب حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی 18 سالش بود، یه جوانی بود، اومد محضر آقا موسی بن جعفر علیه السلام، گفت آقا من جوانم، ازدواج نکردم، خونه ندارم، حج نرفتم، نمیدونم، یه چند تا چیز گفت. میشه شما دعا بکنید ولی یه خدا باب الحوائج، حجت خدا، خدا این گرفتاری منو حل بکنه. آقا موسی بن جعفر اینجوری دعا کردن، بسم الله، اول و آخر دعا باید این ذکر شریف گفته بشه برای اجابت دعا، اللهم صل على محمد و آل محمد. ورزق حماد ابن عیسی دارن و زوجتن و ولدن و خادمن و الحج 50 سنه. این بنده خدا گفته بود چیا میخوام؟ همسر میخوام، خونه میخوام. آف دعا کردن خدایا به او یه خونه وسیع بده. دار تو اصطلاح عرب خونه وسیع او میگن، خونه وسیع بهش بده، همسر خوب بهش بده، فرزند بهش بده، خادمم بهش بده، و خدایا 50 تا حج قسمتش کن. اون چند تا حج خواست؟ یه دونه. آقا حماد ابن عیسی برای دوستش تعریف کرد در سفر 48 حج، گفت من خدمت آقا رفتم، جوان بودم، هیچ نداشتم، هیچ نداشتم. آقا دعا کردن، همه چی خدا بهم داد، خونه وسیع، همسر خوب، فرزند، غلام خوش اخلاق. من یه دونه حج خواستم، تالا 48 سفر اومدم حج به دعای آقا موسی بن جعفر. تو تاریخ داره سفر 49 و 50م رفت سالم برگشت، سفر 51م رفت مدینه، از مسجد شجره محرم شد، سیل اومد، میخواست بره غسل کنه برای احرام محرمش شدنش، و سیل اومد برش داشت رفت از دنیا رفت. چون سلاخش رو آقا موسی بن جعفر چند تا پج میدونستن؟ 50 تا. امشب بگو آقا جانم هرچی شما سلاح زندگی منو میدونید، به حق عزیز دلتون امام رضا علیه السلام، به حق عزیز دلتون حضرت معصومه سلام الله علیها، که مملکت ما الحمدلله متبرکه به فرزندان آقا موسی بن جعفره، امشب عنایت بکنید و عنایت ویژه و نظر ویژتون رو به این جلسه و اهل جلسه ما بفرمایید ان شاء الله. ان شاء الله حاجت داری صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و اجل فرجهم. الا ای رحمت الله یگانه، برایت قلب ها گردید خانه. الحمدلله عزیز دلم جای بهمنی فیض کامل میدن. این دو سه بیت هم منم ماده حضرت آقا موسی بن جعفر باشم و یا علی مده. توی موسی بن جعفر ای گل نور، خوشا آن کس که گردد با تو محشور. توی موسی بن جعفر ای نگارم، به الطاف تو من امیدوارم. تو را با معرفت هر کس بخواند، گره در کار او هرگز نماند. نگاهم کن که محتاج نگاهم، چرا چون من گرفتار گناهم. یا بابا یا بابل. این چند بیت مال امیرالمومنین باشه، باید فریاد بزنیم، داد بزنیم که پیغمبر فرمودن زین و مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. ایلو اجداد من گدای علی است، همه بگن یا علی. این یا علیا که شما میگید چشه و خاویت رو کور میکنه. ایلو اجداد من گدای علی است، پدر و مادرم فدای علی است، بهترین خاطرات زندگیم زیر ایوان با صفای علی. نه فقط ما که انبیاء خدا چشمشان جمله بر عطای هم رضای علی، رضای خدا هم رضای خدا رضای علی. مورد لطف فاطمه شده است، بر لب هر کسی نوای علی. من برای این یه جمله جون میدم، ببینم به دلت میشینه. خوش به حالم شده هزاران شکر، خوش به حالم شده هزاران شکر. چی میخوای بگی؟ خوش به حالم شده هزاران شکر، رزق من دست بچه های علی است. من اگر گشته ام غلام حسن، شک ندارم که از دعای. یه جور دیگه هم بگیم، انشالله امیرالمومنین از بدت محرم رو درک کنی. من اگر گشته ام غلام حسین، شک ندارم که از دعای علی. علی یا علی، علی یا علی.